همونش خواهد کرد. من به نوشتن به عنوان یه هنر، به عنوان یه هنر یعنی کمتر از هنر یعنی فلسفی کلمه، بیشتر به عنوان یه استادی، یک مهارتی نگاه میکنم که میشه آموخ، میشه بهش خم شد، میشه ضعفش شناخت. برا خودم به نوشته خودم کار کردم و تو کار حزبی که مدت ها مجبور بودیم مقاله رو اینو بگیم بخونیم و برشون اشکالش رو بگیم، یه مقدار زیادی تجربه دارم سر ادیت کردن مطالب آدمای دیگه. در چه فن نیست مثل اینکه شما یاد بگیرید پزشک بشید یا فوتبال یاد بگیرید، اینم برای خودش کار است. مثل همین گفتم مثل اینکه ساز موسیقی یاد بگیرید، نوشتن هم یه ابزاری است برای بیان نظر. این چیزی که من باش جدی برخورد میکنم، برش اهمیت خواهم داشت. میکنم متن خوب مهمه، این همین فوتوفن نیست که یاد بگیرید.
اما سوال آخر تا اینکه شنونده ها رو روی خط بریم، من همینجا اعلام بکنم تلفن ما 6870380. دوستان عزیز شنونده میتونن از همین الان تماس بگیرن تا اولین شنونده رو داشته باشیم. من سوال آخر از شما بکنم، اگر فردا در ایران انقلاب بشه و در واقع طبقه کارگر قدرت رو در دست بگیره، اعلام حکومت سوسیالیستی بکنه و منصور حکمت بشه وزیر فرهنگ، برای اون مملکت چه خواهد کرد؟ برای هنرمندان، شاعران، نویسندگان، فیلمسازان، مخالف ایدئولوژی شما، مخالف حکومت شما، مخالف سوسیالیسم، چه امکاناتی فراهم خواهد آورد تا اونها نیز به خلاقیت های ذهنی خودشون بپردازن؟
مثل میکنم امکانات بیان هنری از سالن تئاتر باشه تا مشیات و مجلات که هم میتونه شرط بزنه تا ایستگاه رادیو تلویزیونی، چیزیست مثل استخر شنه باید همه داشته باشن، چیزیست مثل خونه و مدرسه باید همه داشته باشن. هر بشری مثلا با هر دیدگاهی باید بتونه خودشو بیان بکنه، باید بتونه خلاقیت چه مرسی ظهور برسونه، باید بتونه کارش رو تحویل بده، باید بتونه حرفش رو به این در اون ابزار مدیومی که میخواد بکنه. درنچه وزید حکومتی که ما آرومشو میکنیم، آدم ها میتونن برن استادان رو از برن به هر طرف میخوان نشون بدن، آدم ها میتونن برن گروه موسیقی رو همون بزن، آدم ها میتونن برن مجله هنری رو همون بزن. و اگه بحث داره این باشه که دولت سوبسید میده به این کارا، بهترین سوبسیدی که میشه داد آزادی داشتن امکانات زیادی برن نشر، نمایش، تجمع، گرد همایی که اینا باید میگن جزو حقوق پایه‌ای مدنی مردم است. سالن نمایش و سالن تئاتر و امکانات انتشار روزنامه مجله و داشتن یه ابزار فیلم برداری و غیره، چیزایی که نظام جامعه امروز میتونه در دسترس همگان قرار بده. الان همین خود ماها میتونیم روی اینترنت کانال تلویزیونی رو درست کنیم، میشه اینترنت زمین میگه چند صد دلار بیشتر خرج نداره. من معتقدم باید سانسور از روی هر فکری برداشت، هر کسی حق داره حرف بزنه، هر کسی باید بتونه ابزارشو داشته باشه بره حرفشو بزنه. مهم نیست راجع به ما چی میگه، همین الان میشم همینطور هست. من معتقد به هنر دولتی نیستم، معتقد به هنر پروتری نیستم، معتقد به هنر متعهد نیستم. معتقدم هنر یعنی دقیقا هر چی دل طرف میخواد بتونه بگه و خلاقیت رو نمیشه کانالیزه که اداره براش گذاشت.
آیا تمام امکانات زندگیشون از قبیل حق مسکن، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حقوق صنفی و معیشتی شما براشون تعیین میکنه؟
بعد از طبیل وزیفه جمعه هر کسی چه هنرمند باشه چه نباشه تعیین کنه. اینه که ما فارغ باشیم از این که بگیم دنبال مینمون بجنگیم و مشتلق بگیم که از صبح شب بمون خوردن تو خونه خستگی برکنیم، خلاقیت میتونه بروز کنه. به نظر من آدم ها بتونن، کسی میخواد یه فیلمی بسازه و بتونه رشت بوجود داشته باشه بره بسازه بدون اینکه خونه خراب بکنه خودشو. بعد امکان بسن مثل استخر شنا، زمین فوتبال، مدرسه، چیزایی هم مثل میدیوم ها و ابزارهای ابراز وجود هنری باید در دسترس همگان باشه. من این تصور الیتیستی نخبه‌ای از هنر ندارم. به نظرم باید همه بتونن حرفشون رو بزنن. به نظر من یه صنف نیست هنرمند. به نظر من هممون خلاقیت های درست میتونیم بروز بدیم اگه ابزارش رو پیدا کنیم و امکان آموزش رو پیدا کنیم میتونیم بروز بدیم. اگه تعلیم همه داشته باشن امکانه تازه معلوم میشه. آیا کسی هم هست که علاوه بر استادی در فن، علاوه بر تکنیک، حرفی هم داره بزنه که بقیه هم عقلش عقلش نرسه یا نه؟ چون الان اینطوری شده که هر کی آبرنگ میخره بهش میگن نقاش، هر کی دفترچه میخره بهش میگن شاعر. اگه دفترچه آبرنگ دست همه باشه، اگه سالن تئاتر برای همه باشه که اصلا نمایش بدن، این وقت تازه وقتی میشه که میتونیم بفهمیم خلاقیت آیا داره بروز میکنه یا نه. چون الان پشت این موقعیت از یه طرف تحت فشار هنرمنده، از یه طرف نخبگی که تو ذات مقوله هنر قطعی شده، به نظر من خلاقیت نمیشه از استادی یا مهارت فنی تفکیک کرد.
آقای حکمت، اگر سوال آخر در واقع دیگه، خیلی ممنون از این که زحمتتون دادیم و متوجه نظامتون نشم. اگر البته شنوندگان عزیز خواستن سوالی داشته باشن، 6870380 آزاد است، میتونن تماس بگیرن. اما تا شنونده ای اگر آمد روی خط، سوال آخر، اگر در دستگاه رهبری به اصطلاح حکومت سوسیالیستی کسانی پیدا بشوند که مثل ریازانوف بخوان در واقع دستگاه‌های سانسور و بازبینی و کنترل را برپا بکنند، شما به عنوان وزیر فرهنگ چه موضعی خواهید گرفت؟ آیا در برابر آنها مقاومت خواهید کرد یا اگر نتونستید مقاومت کنید استعفا میدید؟
شما من از وزیر فرهنگ کردی یعنی از وزیر فرهنگ حکومت بعدی بکنم. من نه به سانسور اعتقاد دارم، نه فقط اعتقاد ندارم، مخالفش هم. من فلسفه زندگی ما مبارزه به موانعی است که جلوی زندگی آدم ها، جلوی بیان آزاد و صورتی که از بیان هاشون گرفته. بنابراین واضح هر کدوم از حکومتی بخواد جلوی افکار اندیشه و صد بذاره، سانسور بذاره، بهش مخالفت کرد، چه شما وزیر فرهنگ باشین چه شهروند ساده باشین. واسه تو حکومت که من فکر میکنم وزیر فرهنگ این اختیاراتی که شما میگی یا ریاضانات و مربوطه اون اختیاراتی که شما میگی نداره. توی سیستم حکومت شوراهات مردم جمع میشن دستی میگیرن قاطعا خودشون. من شخصا با اینکه دولت به هیچ فرمی توی خلاقیت ابراز وجود فکری معنوی انسان ها دخالت بکنه موافق نیستم. به نظر من دولت موظفه که اولا که خود دولت که قراره که در از دولتان فلسفه وجودش محو بشه، ولی به نظر من قدرت کارگری موظفه انسان ها رو برابر آزاد بکنه و بذاره زندگیشون بکنه.
بله، گویا شنونده یه روی خط داریم. با سلام خدمت شما، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
آقای حکمت، شما صدای شنونده.
بله، میشنوم.
خسته نباشید. من اخیرا شنیدم که در آمریکا برادر و خواهر حق ازدواج گرفتن. از نظر شما این مسئله رو به چه شکل شما چیز میکنید، ارزیابی میکنید، و اگر مخالف این هستید چرا؟ خیلی ممنون.
من نشیدم شاید بعید میدونم که در آمریکا بسیار شده باشه، چون آمریکا یکی از نظر اخلاقی که در عقب بخش مذهبی ترین بخش جهان غرب و مسیحیت دقیقش نشیدم. اینکه آیا اینکه من راجع به چی فکر میکنم، به نظر من نفس ازدواج، خود مقوله ازدواج به عنوان فرم انتقالی مطرحه، الان اجرا میشه، ممکن برنده نشه. رابطه برادر خواهر چی میتونه باشه؟ من اجازه دخالت توی اون زمینه فعلا اجازه فکر کردم بهش نمیدم. به نظر من خیلی چیزا تو دنیا هست که باید آدم همون دوره با توجه به کشش های توانه و همون مرسه با توجه به ظرفیت های ذهنی و بهشون در روش تصمیم میگن. در جامعه امروز هم چیزی به نظر خیلی باید استفاده.
بله، تلفن 6870380 آزاد است اگر سوالی گفتگویی هست. بله، شنونده ای رو میشنویم. آقای حکمت،
بله میشنویم.
بله
آقای حکمت، شما توی برنامه توی خودتون که به نظر من حرفا خیلی خوب
بخیلی میشنویم
میشنوی کنم ها؟
نه، حالا بهتر شده.
من گفتم توی برنامه حزبیتون،
بله،
همون یک دنیای بهتر،
بله،
شما حرفای خیلی خوب و زیبایی میزنید. من فقط یه جاش سوال داشتم از شما. شما یه جاش میگید که حقوق و خواستهایی رو که بورژوازی با بقای خویش ناسازگار میابد و سرکوب میکند، طبقه کارگر همین امروز آماده است فوراً جامعه ترین شکل متحقق کند. من سوالم از شما اینی که شما واقعا این خواسته های بیش از 60 میلیون انسان رو تو ایران چگونه میخواید همین امروز و فوراً سرمایه گذاری کنید؟ من از شما خواهش میکنم یه خود آمار و ارقام نشون بدید که ما بتونیم واقعا باور بکنیم.
تو به جایتون نگرفتیم نه؟
آخه شما ندارید شما چند به تو دارید
جواب بدم. اگر خواهش بکنم آمار ارقام که کار پیچیده نیست. آمار ارقام شما اگه درآمد به دلار یه خانواده رو که درش با این درجه رفاهی که ما میگیم بخواد زندگی بکنه حساب کنه ضرب به 60 میلیون بکنه به این عددی میرسید. این عدد باید نگاه کنه به این تولید ناخالص مملکت اجازه شون میده یعنی همین الان تو سیستم سرکوب شده و مختنق فعلی من نمیتونم به شما به دلار عدد بگم که من میگم
شما آخه ادعا میکنید همین امروز
بله همین اون عدلیه. من بگم به شما که اگه مردم مجبور نباشن به دیگری کار بکنن، اگه مردم مجبور نباشن
دوست عزیز شما سوالتون رو محبت بکنید چون عده دیگری پشت خط هست.
من فکر کنم این سوال خیلی کلیدیه. حتی آقای قدی که شما مرتبه
که در تاریخ قرن 20 هیچ دولت جدیدی با دادن عدد رقم نسبت به اینکه بعدا شانسی سرکار نیابه نه در شوروی، نه در ایران، نه در پرتغال، نه در اسپانیا، نه در آفریقای جنوبی. شما مثل اینه که بگید دنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی عدد رقم بده وگرنه موفق نشه. اینطور نیست. این عدد رقم مهمه.
شما چقدر واقع بینانه
هست؟ درآمدی که صرف نگه داشتن به گنبد بازار حاکمیت و
این حرفا
کنه ما دیگه احتیاج به محول سود نداریم. محصول فعالیت انسان شریک میشن بقیه دارش خیلی نجوه داریم.
حرفا رو معلوم که آدم نداریم
داریم حالت ازی بودیم فعالا تحکیل آدم ها آزاد میشن.
حرفا شما خیلی قشنگه. منم دوست دارم باورش
یه خواهش ازشون دارم.
من معذرت میکنم. من بد میکنم.
خواهش میکنم چون تعداد بیشتری پشت خط هستن میخوام از این
من معذرت میکنم.
خواهش میکنم. شما محبت بله. شنونده بعدی 68-70-380 روی قد کردن شما آقای احمد در واقع پاسخی به این شنوندی عزیز آخری داشتید.
بله من میخواستم بگم که به این که برای مثلا میشه به همه مسکن در از مدرسه بگم تا دانشگاه همه چی مجانی کرده به هر کسی برای هر کسی طبیبی تعریف کرده داری و انزه کافی باشه و هر کسی اجازه داشته باشه به برگان بی ترانسپورت سوا بشه پیاده بشه. این عملی کاملا عملی عدد رقم بخوان اولین کاری که کسی بخواد پیاده کنه عدد رقم دادن اونه. این نفرد اونجا عملی تو خانه که شما دیگه دنیا عملیه چون فقط خرجی که کردن برای کوبیدن این بسلاوی در اون چند هفته سرطن نظرهای کسوو 50 میلیارد دلار این برابر با 8 برابر بودجه که دولت انگلستان تصمیم گرفته بود 2 سال خرج پر به اون بکنه.
بله آقای حکمتی شنونده دیگه ما رو خط داریم.
الو
بفرمایید.
با سلام شبکه خدمت تمامی شنوندگان و مسئولین رادیو همصدا با سلام میکنم خدمت فیزیک بجمن آقای حکمت. من خواستم سوالی کلی داشته باشم اگر البته وقت اجازه بده و خواهشم این بود که البته ما از روی موانع خیلی قشنگ کنند اینا سوالاتی که شما بشینیدیم اگر هم وقت نیست ما
بهتره. خواهش می‌کنم از مسئولین هم صدا و آقای حکمت که مجدداً یه برنامه‌ای داشته باشن، حالا شاید شنبه آینده.
امیدواریم که این فرصت دوباره پیش بیاد.
من
شما سوالتون معبد
رو داشتم. راجع به تحولاتی که در بخشی از چپ ایران صورت گرفت و جریانات و افرادی با رد دیدگاه‌های انقلابی گذشته خودشون بر تحول تدریجی سوسیال دموکراسی تاکید می‌کنند، اینا چگونه می‌بینن آقای حکمت؟ عناصر مهم ویژگی تحول کدومند؟ یعنی تا چقدر این تحولات اصیلن و دلایل پیدایش چنین دیدگاهی آیا شکست فاجعه‌بار چپ در انقلاب بهمن بود، انقلاب ایران خود ما، و یا تحولات سقوط شوروی اردوگاه سوسیالیستی؟ اگر شکست سوسیالیست بوده در اردوگاه سوسیالیستی در شوروی سابق، واقعا چه دست‌هایی برای چپ، برای جریانات چپ مونده که میتونن بگیرن؟ یعنی اگر این جریانات برداشتان نادرستی از مبانی و حصول ایدولوژی جامعی مارکسیستی داشتن در هدایت نادرستی از نظام سوسیالیستی داشتن و اگر داشتن به چه صورت بوده؟ یعنی چه دستایی برای آینده میشه گرفت با توجه به اضمال بخش عظیمی از چپ که خیلی از باورهای تئوریک و عملی خودشونو متاسفانه و متاسفانه گذاشتن کنن؟
خیلی ممنون.
من خیلی فشورده بگم، به نظر من چپ ایران این تصویری که ایشون دادن انقلابی نیستن که انقلابی یاد کنار گذاشتن، اینا شاهدش نیستیم. بخش سلام میشنوید؟
بله.
الو؟
بله.
به نظر من اون چیزی که ما دوران چپ ایران داشتیم تا انقلاب 57، خطوط اصلی چپ یه جور اصلاح طلبی قهرآمیزه که اساسا علیه سلطنت علیه آمریکاست. به وقتی این دقیقا این دوزه مسئله رفت میشه از تصویر، اون اصلاح طلبی هم به موضوع اثباتی خودش در میغلطه که چیز زیادی جز حرکت شرقی و سرمایه‌داری مستقل و خودی یکی نیست که به درجات مختلف حکومت اسلامی نمانده که به مقدار زیادی به نظر من ناشی از این بود که چپ انقلابی نبود، چپ اصلاح طلب بود، منتها به دلیل اختناق در اون جامعه روشهای قهرمانی داشت و کل کمونیسم اون دوره مائوئیز برای مثال و خط روسی جریانات انقلابیگری کمونیستی رو نمایندگی نمیکردن. پیروان اینا در اون کشورها بعد از انقلاب ایران، بعد از انقلاب 57 به یه روشهای تاکتیکی رسیدن که دیدن اینا انقلابی نبودن همون موقع، اگه دست از مبارزه اپوزیسیونی برداشتن به خاطر اینکه به یه معنی اونطور که الان دارن میگن به امکان تغییر حکومت اسلامی به اون چیزی که فکر میکردن اصلا درش دیدن.
آقای حکمت یه شنونده دیگه ما در مورد خط خواهش میکنم.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
من سوالی که میخوام که شما با تایید کردن از سخنان آقای حکمت در اون اوایل حرفشون و صحبتشون فهمیدم که در مورد شما سوال کردید در مورد شعر و هنر و اینجور چیزا در خط سیاست مثلا بخواد چیزی بنویسه یا شعری بگه، ولی آقای حکمت زیاد تایید نکردن، یعنی گفتن که این بایستی حتما به صورت یه حرکت های عملی باشه که به طور حرفه‌ای بخواد این مثلا رو دنبال کنه. ولی من عقیدم اینه که یعنی اینجور خود یعنی فکر میکنم یه چیز اشتباهیه. ولی اینکه
شما میبخشید سوال مشخص داریم چون لطفاً
من سوالم اینه
چون وقت ما خیلی کوتاست، ما فقط 5 دقیقه وقت داریم.
بله، من سوالم اینه اگه مثلا من فکر میکنم چیز اشتباه به خاطر اینکه احتیاج داریم که حتما انسان یه انسانی که یک خط مشق سیاسی داره حتما بتونه عملی باید بشه. خیلی انسان هستن که توی موقعیت دیگه هستن که نمیتونن بتونه حرفه ای توی سازمان یا توی جایی بشن و حرکت های سیاسی بکنن.
لطفا سوال بفرمایید، شما داریم توضیح میدونید.
بله
سوال
بله نمیتونم بگم. منظور دو سوسیالیست، اون سوسیالیستی سوسیالیست که تمام تکیهش به انسانهای معمولی کارگر کشاورزی، اونا که انسان سیاسی نیستن که تمام جنبش سوسیالیست تشکیل میدن. و این شما توضیح بدید که به چه صورتی.
من منظورم این نبود که مثلا اگه دنبال کرده باشید. در ضمن ما طرفداریم هستیم که انسان ها عادی جنبش هایی میسازن امکان حرکت داشته باشن و هر کسی هر کاری میکنه برای جنبشی معتبر به پای خودش. بحث شعر بود. من گفتم شعر سیاسی شدن شعر معنی پیشرفت شعر نیست. کلا من هنر متعهد و به این معنی که الان باب تو ایران و به خصوص قبل از بود قبول ندارم. به نظر من شعر نقاشی نقاشی سیاست هم سیاست هایی کسی نقاشی میخواد وارد سیاست بشه به اون سیاست بشه به من خودش. حالا اگه شعر نقاشی هم کرد که عکس انقلابی کشیده بود خطبه ها، ولی اون نظران بهترین نقاشی الان نخواهد بود. بهترین نقاشی الان نیست که کل وجود این آدم و اون چیزی که اون میبینه و ما نمیبینه اون دین نقاشی. نه نه لزوم من اینکه الان شما به عکس یاد جمعیت یه که پرچم سرخ و سمت ساخته میبینه. من میگم هنر متعهد به نظرم به درجه حتی سانسور کردن هنر تو اپوزیسیونه. هنر باید هنر باشه، باید طرف به خود از این مدیوم و ابزاری که داره دستگاه ساز موسیقیست که دستشه، قلمه‌ای که دستشه یا کلماتی که میتونه به کار داره برای بیان چیزایی استفاده بکنه که به طور عادی من شما باش دیده نمیشه. چیزی یک چیزی که او دیده ما ندیده من میخواد بگه. اگه این کار بکنه که موضوعش میتونه هر چیز دیگه باشه. من خواستم بگم این شعر سیاسی و هنر سیاسی متعهد من نمیپسندم و فکر نمیکنم سیاسی کردن هنر و سیاسی کردن ادبیات و سیاسی کردن شعر پیش سینما پیشرفتی درش محسوب بشه. ولی در حال گفتم هر چیزی با هم نفتر نهایی به حال سیاسیه، چون در متن تخاصم اجتماعی معنی پیدا میکنه.
بسیار بسیار ممنون. متاسفانه وقت ما به پایان رسید آقای حکمت. امیدوارم که در فرصتی دیگر ما بتونیم ترتیب یک مصاحبه رو با شما مجددن داشته باشیم، یک گفتگوی خودمانی تر و در واقع نگاهی نزدیک تر به منصور حکمت و دیدگاه های خصوصی تر منصور حکمت به مسائل مشخص اجتماعی. من بسیار بسیار از شما ممنونم. شما قبل از اینکه خداحافظی بکنیم با شنوندگانتون و شنونده های ما، خواهش میکنم اگر حرف آخری داریم رابط بکنیم و بعد از حرف آخرتون گوشی را داشته باشیم. من خدمت شما پشت خط صحبتی دارم.
خواهش میکنم پیان بزنم این حرف آخری میکنم برگرم کلاه حزبی بزنم سر دوستانم و همه رو دعوت کنم به یک کنسکاری بفرم، ولی من این نمیگم. امیدوارم همیشه رو خوب داشته باشن و خسته نشده باشن.
من هم همینجا از همه شنوندگان عزیز و حوصله ای که به خرج دادن تشکر میکنم.
بله دوستان عزیز، گوش کردیم به مصاحبه تلفنی با منصور حکمت که امشب به درخواست تعداد زیادی از شما عزیزان به شکل تکراری پخش شد و تلفن‌های بسیاری امشب در استودیو داشتیم و می‌خواستن از برای منصور حکمت سوالاتی بکنن که من توضیح دادم خدمت دوستان روی تلفن که این مصاحبه شده ریپلیز پخش شد و امیدواریم که بتونیم مصاحبه دیگه داشته باشیم با آقای حکمت که شما عزیزانی که امشب می‌خواستید سوالاتی از ایشون بکنید بتونید در دفعات بعد این امکان رو داشته باشید. شما به رادیو همصدا و شبانه همصدا گوش می‌کنید و تا 10 دقیقه دیگه من براش با شما هستم و با هم به ترانه گوش می‌کنید.